اوژن تقدیم می کند. ورزشگاه فرح‌آباد یا همین تختی فعلی که امروز متروک و خسته و کمرمق در شرق تهران جا خوش کرده، 5 دهه پیش نماد سازه مدرنی بود که قرار بود به پیشواز المپیک و بازی‌های آسیایی برود. آن همه زیبایی، آن همه شکوه، بعدها نقشی آنچنان که لایقش بود در ورزش کشور ایفا نکرد. با ما همراه باشید تا داستان این استادیوم زیبای پایتخت را در پادکست شما رادیو نیست بشنوید.
شهر تهران آنچنان که در تاریخ آمده محصور در حصارهایی بوده که در دوران صفوی و بعدها دوران ناصری به دورش کشیده شده. شهر محدوده مشخصی داشت و دور تا دورش محصور شده بود. با این وجود جایی خارج از این محدوده در سمت شرقی آن منطقه خوش آب و هوایی بود که محل اتراق ناصرالدین شاه بود. منطقه دوشان تپه و فرح‌آباد. روایت این منطقه رو از زبان اسکندر مختاری میشنویم.
اون منطقه دوشانتپه و فرح‌آباد یه منطقه شکارگاه سلطنتی بوده در ابتدا. یه قصری هم داشته و تأسیسات مفصلی داشته و اینقدر هم اهمیت داشته در دوره ناصرالدین شاه که یکی از دروازه های شهر تهران رو به هنگامی که شهر توسعه پیدا میکنه به اسم دوشان تپه میذارن و راهی از اون دروازه میدن که مستقیم بره به دوشان تپه. توی این خاطرات ناصرالدین شاه هم هستش که برای ایام 13 پدر رو ایام نوروز به یاد کرده که مردم هم اومدن و وسط پیکنیک پهن کردن و تو راه که چه چیزهایی دیده و بالاخره اون مجموعه که ناصرالدین شاه درش قصر داشته و یک بلندی هم داشته، بالاخره دوشان معنای خرگوشه دید، اون افتاده تو محوطه نیروی هوایی و اصلا هیچ خبری ازش نداریم که چیاش موجود ممکنه باشه، ولی به هر حال اونجا میشه یکی از فرودگاه‌های اطراف تهران. و در منطقه شرق دوشان تپه و جنوب دوشان تپه یک سری تپه‌ای هست به اسم مجموعه فرح‌آباد. این کوه ها میرسه به دشت. اینجا یه قصری بوده به اسم قصر فرح‌آباد. اون چیزی که من دیدم دو تاست، یه قصر تقریبا رضا شاهی و یک قصر فرح‌آباد معروف که همین به قصر فیروزه هم معروفه. این ساختمانی که مدور هست و از کنار اتوبان افسری هم دیده میشه. در شمال قصر فرح‌آباد بلندی هایی هست. این بلندی ها وقتی میره سمت سرخ حصار دامنش به پایین میکشه و این که منطقه نظامی هست شمال شکارگاه سلطنتی.
این منطقه در حقیقت فضای خوش آب و هوایی بود که محل شکار و تفریح شاهی بود. اما بشنویم داستان این منطقه در دوران پس از قاجار رو.
داریوش شهبازی، تهران نگار و مؤلف تهران نامه.
دوران قاجار اینجا همه بیابان بود، شکارگاه بود، یعنی مثلا فرض کنید خجیر یا از خجیر هم اونورته. البته الان ما اگه بخوایم مثلا تهران رو ببینیم به چه نحوی داره گسترش پیدا میکنه، یه کم کم این مثلا در دوره محمد رضا شاه که میایم تا جنگ جهانی دوم هم خیلی تهران اونجوری روش نکرده بود، ولی در جنگ جهانی دوم یک شرکتی درست میشه به نام شرکت ساختمانی که متعلق به بانک، الان بانک مسکنه. این شرکت شرکتی بود که مهندسین معروف اون زمان مثل مهندس فروغی که پسر محمد علی فروغی بود که صدر اعظم نخست وزیر رضا شاه بود و افراد دیگه ای، البته چند نفرم از مهندسین اروپایی در اونجا بودن. این شرکت در همون دوران دولت اومد یک مصوبه‌ای رو تصویب کرد، یه بخشی از زمین‌های مواد رو دولت تصرف کرد و در اونها یه طرحی رو طراحی کرد. یکی از اون منطقه ها نارمک بود. نارمک به صورت شهرسازی مدرنه که خطوط به اصطلاح موازی هم و به صورت شطرنجی نخستین جایی که ساختن این شرکت ساخت اینجا بود. اینها تازه ببینید نارمک مثلا در دهه 30 کم کم داره ساخته میشه، بنابراین در اینجاها همه بیابون بود.
به این ترتیب متوجه شدیم که کلن منطقه شرق تهران از شمال تا جنوب در چه موقعیتی بوده و اینکه در دوران پهلوی آرام آرام از دهه 20 و اوایل دهه 30 به سمت مسکونی شدن میره. منطقه سازمان یافته‌ای که قواعد درست شهری در اون شکل گرفت. مناطقی همچون نارمک و تهران پارس که به مرور برای این محدوده به دلیل توسعه شهری امکانات مختلفی در دست ساخت قرار گرفت.
یکی از مهمترین اونها استادیوم فرح‌آباد تهران بود. طرح استادیوم فرح‌آباد در خرداد ماه 1345 با توجه به فعالیت‌های مهمی که آقای جهانگیر درویش در زمینه معماری اسکلت‌های به خصوصی به عنوان آرشیتکت در ایتالیا داشتند به ایشان سپرده شد. اما جهانگیر درویش که بود؟
جهانگیر درویش در 13 شهریور ماه 1312 در ورامین در باغ بزرگ پدری که بعدها بنای کارخانجات قند ایران شد متولد شد. پدر او سعدالله خان درویش از مبارزان تأثیرگذار نهضت جنگل بود. دوره متوسطه رو در دبیرستانهای ایران شهر و ادب گذروند و دوره مقدماتی دو ساله معماری رو از سال 1334 تا 1336 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رسوند و پس از پایان تحصیل در هنرهای زیبا درویش عازم ایتالیا شد.
مدتی همینجوری برای خودم کار میکردم، کار معماری، بعدم رفتم خارج، رفتم ایتالیا. ایتالیا رو دوست داشتم به علت اینکه میدونستم یه جایی که هنرمند زیاده، مجسمه نقاشی، معماری، همه چی قاطی است. تا بالاخره چیز شد دیگه، یه روزی دیگه میگم ما درسم ادامه بدم و رفتم همون پلی‌تکنیک شهر تورینو. یه جای خیلی سختی هم بود و اونجا شروع کردم درس خوندن. ضمن این کار همیشه کار مطالعاتیم ادامه میدادم تا اینکه رسیدم به یه مسئله‌ای تو کارم که این شروع یه فصل زندگی جدیدی بود تو زندگی. یعنی تقریبا میخوام بگم که یه چیزی بود که آمده بود تو مغز من، استقامت تحت شکل اشکال مقاوم که ربطی به معماری نداره. شروع کردم روی اینا مطالعه کردن و کل عمر زمینه کار کردم، پروژه های مختلف ساختم، کارهای مختلف کردم تو ایتالیا، تو امریکا، تو ایران، همش هم روی این زمینه بود، روی زمینه ساختمانایی که یه خاصیتشون اینه که این ساختمانا در حقیقت سریع ساخته بشه حداقل قیمت. بعدم که افتادیم تو خط زندگی ها و من این مسئله به اصطلاح استقامت تحت شکل و اشکال مقاوم ادامه دادم و شد تز دانشگاهی من.
جهانگیر درویش 33 ساله به ایران برگشت و پیشنهاد ساخت استادیوم فرح‌آباد به ایشان سپرده شد. روایت درویش از ورود به این پروژه:
قرار بود یه استادیومی بسازن تو منطقه فراب. من اطلاع پیدا کردم که اتفاقا فرهم میخواست این کار بکنه، منم خبر نداشتم. خلاصه شروع کردم این استودیو رو طرح دادن اینا تا رفتم آلمان یه پیمانکاری گیر بیارم که بسازه. اونجا رسما به من گفتن داری یه کار غیر ممکن میکنی، نمیتونی بهت کمک کنیم. این خبرش رسیده بود به شاه و دستگاه. یه روز دیدم فرمانده نیروی هوایی تلفن میکنه به من، میگه تشریف بیارین فرودگاه، اعلیحضرت میخواد با شما از شما سوال. اعلیحضرت از من چه سوالی داره؟ من چی کارم باشم؟ خلاصه رفتم فرودگاه، من بردن و رفتم اونجا. منم خیلی آدم لوری هم جوری دست بوس از حرفا بلد نبودم، هیچ وقت هم این کار نکردم. رفتم اونجا نشستم و بعد ایشون گفتن که میخواد راجع به این پروژه شما که آلمان ها گفتن غیر ممکنه و میخوای بسازی سوال کرد و بهش توضیح دادم که چیه داستان، طرح من چجوریه، همون نقشه معمولی ها، فکر نکنی رنگ زدم چیز کردم چون شاه، همون چهار تا نقشه خودم رفتم توضیح دادم. دیدم اون روز آمدن و بعد دعوت کردن نهار با ماماش، گم چشم اطاعت نهار بودیم باشون و بعد از نهارم رفتم پی کار خودم. ولی در حقیقت از اونجا این استودیوم تحقیقت سعی کردم که دیگه خیلی جدیتر بگیرمش و شد همین استودیوم تختی که هنوز هم وجود داره، یعنی بزرگترین اسپن یه دهنه کابلی که تا حالا ساخته شده و به عنوان کار غیر ممکن بود ولی حالا بالاخره ممکن شد.
به این ترتیب از خرداد ماه 1345 کار طراحی و ساخت استادیوم فرح‌آباد شروع شد. داستان ساخت این استادیوم از زبان آقای درویش.
موقعی که استادیوم رو می ساختن یه ناباوری بود تو تمام آدم. اون تیر کنارش رو اصلا یه سری سیم سفارش دادم، کابل وجود نداشت. این سیما رو با هم گفتم بست بسن. بعد یه دار بست بستیم، این انداختیم روش که اون شکل سهمیش رو پیدا بکن. هیچ کس هم نمیدونه چی میشه. بعد اون پیلانا رو که میساختیم، اون پیلانا عجیب بود. دیدم یه همچی ارتفاعی لازم داریم. خدایا. دیدیم که فقط میشه تیکه تیکه ساخت سوار کرد. یه تیکه نمیشه ساختیم. بعد اون موقع آب نبود تو منطقه. شما میدونی من داخل این پیلونا لوله کشی کرده بودم برای 3 مخزن آب که پایینیش فقط یک اتمسفر فشار داشته باشه که بتونن از آب استفاده بکنن. این مخزن ها همدیگه رو تغذیه بکنن که فشار آخر یک اتمسفر باشه، چون بیشتر از اون نمیتونستن تو سرویس ها مصرف کنن. شما تو استادیوم اگه رفته باشین تو پلاش، یه نوع قوسایی هست که اینا با هم فرق داره، هم در ارتفاعش هم در شکلش. بعضی وقتا نصف قوسه، بعضی وقتا قوس کامله. یعنی یه جوری مثل که تو بازارهای قدیمی قدم بزنین که اونجا که میرین یه دفعه فراموش میکنین که تو استادیوم هستین. و اون دلم میخواست این فضا باشه اونجا و عین هم تکرار نشه، هیچ کدوم این قوسا با هم تکرار نمیشه. به قول اولاش قول کج و کلم آدم بره بعد بیفته تو اون خط. یعنی در حقیقت ذهنم همون بازارهای قدیمی بوده.
اما ویژگی بسیار مهم سازه استادیوم که در پی ممارست ایشان به دست آمد،
یه روزی رفته بودم مثلا یه پیمانکاری گیر بیارم آرمان کار برام انجام بده، دیدم دارن میگن که این کار غیر ممکنه، هیچ کمکت نمیتونی بکنی. یعنی من یه جوری کشف کرده بودم ایادم نیروهای کششی و فشاری رو به طور قاطی هم بکنه میتونه دهنهای خیلی بزرگ رو بپوشونه. تو این استادیو مقدقت کرده بودن یه طرفش تمامش تو فشاره، میخوره به یه سازه که همش تو کششه، کشش و فشار. اونجا بود که کشف کردم که واقعا آدم از این خاصیت میتونه استفاده کنه، ساختمان خیلی عظیم بسازه با حداقل مساله. اینی که استادیوم تختی یه نمونه شه، 254 متر اسپنشه، و در حقیقت به این تا الان اجرا نشده، یعنی هنوز بزرگترین اسمن سازه به اصطلاح کابلی تو دنیا، یعنی یه چیز شد، یه مثل یه موریانه من خورد این داستان تا بالاخره موفق شدم این کار رو بکنم.
علیرضا بهنژاد:
خب در حقیقت بخش سرپوشیده ورزشگاه تختی توسط یک سازه کابلی انجام شده. یک طرف در حقیقت کابل‌های نگهدارنده متصل به یک تیر بتونی هستند و سمت دیگر در جلو متصل به یک کابل نگهدارنده ای که در حقیقت نیروها رو منتقل میکنه به دکل‌های نگهدارنده و ترکیب این کابل‌های نگهدارنده و دکل نگهدارنده و در حقیقت تکیه‌گاه‌ها یک ترکیب سازه‌ای رو ایجاد می‌کنن که شاید در دهه 1960-70 میلادی کارهای متعددی در این زمینه با در سطح دنیا نمی‌بینیم، تازه شروع استفاده جدی از چنین سیستم‌های ساختمانی هست. خب یکی از نزدیکترین نمونه‌ها هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ ترکیب سازه‌ای شاید که سقف در حقیقت ورزشگاه المپیک مونیخ باشه که در سال 1972 برای مجموعه بازی‌های المپیک در شهر مونیخ توسط معمار برجسته آلمانی فرایوتو طراحی شده بود. این ورزشگاه واقعا شاخصی هست از توانایی‌های طراحی مهندسی و توانایی‌های اجرایی در بیش از 5 دهه گذشته در ایران، در زمانی که هنوز چنین سازه‌هایی در جاهای مختلف دنیا به ندرت در حقیقت دیده میشه و خب افتخاری است برای ایرانی ها که در چندین دهه گذشته تونستن چنین کار رو انجام بدن.
سام گیفرا:
و یکی از خاطرات جذابی که من از آقای دکتر جهانگیر درویش و استادیوم فرح‌آباد دارم اینه که یک روز هماهنگ کردیم که یک سری از دوستان، استادان، معماران و دیگر عزیزانی که علاقه‌مند بودند در کنار ایشون و همراه با ایشون استادیوم فرح‌آباد رو از نزدیک ببینن. خب تا اونجایی که امکانش بود ایشون رو با اتومبیل در قسمت‌هایی که ماشین حرکت می‌کرد در استادیوم من بردم و چرخوندم، از رمپ بالا رفتیم، وارد پیست تارتان شدیم، اونجا از ماشین پیاده شدم. یک صحبتی کردن که من یادم میمونه همیشه. به پایان نامه خودشون اشاره کردند که عنوانش استقامت تحت شکل و اشکال مقاوم بود و این استعاره رو به کار بردند که یک ژاله یا یک قطره شبنم برگ روی برگ گل میشینه و وزنش از اون برگ گل یا گل برگ بسیار بیشتره، اما به خاطر اون فرم گل برگ هیچ وقت در برابر این وزن سنگین تر از خودش خم نمیشه و این رو خب تسری دادند به کارشون توی معماری که با اون شکلی که ایجاد مقاومت میکنه میشه کارهای خیلی زیادی کرد. و بعد من فکر میکنم که یکی از مهمترین درسهایی بود که در کنار اون چیزی که حالا میشه گفت استاتیک، ایستایی و استتیک به معنی زیبایی شناسی که همیشه گفتم که جهانگیر درویش این دوتا رو با هم تلفیق کرده، میشه حتی یک استعاره ای از زندگی هم براش تعریف کرد و اون مقاومت در برابر بارهای بسیار سنگین تر از خودتون هست.
اما توصیف ویژگی های بارز و مهم ورزشگاه فرح‌آباد از زبان سروش مهاجری:
تسلط کم نظیری که این آدم روی رفتار سازه ها داره، اجرای دقیقی که این پروژه داشت، تاغهایی که کاملا مشخص بود ملهم از معماری باروکه و ابداعی خودشه، چون پاتاقی ها اصلا با فرم ها و نرم های موجود نمیخوند و مشخص بود که سفرهای زیادی که ایشون کشور مختلف کردن اثرگذار بوده روی طراحی این جزئیات. حتی جایگاه مخصوصی که خب پیش از انقلاب برای سران مملکت طراحی شده بود، چارچوب و طرح خود درها هم توسط ایشون دیزاین شده بود و عجیب ترین چیزی که من شاید برام اتفاق افتاد کمربند سواره‌ای بود که دور استادیوم تا ارتفاع بلندی که سکوها کشیده شده بودن پیچیده بود و ماشین میتونست دور این ورزشگاه بچرخه.
به این ترتیب مجموعه ورزشی فراهآباد که از سال 1345 توسط آقای درویش طراحی شده بود در حدود سال 1353 عملیات کار اون هم به پایان رسید. مجموعه شامل استادیوم بزرگ مخصوص فوتبال با گنجایش 30,000 نفر و سالن سرپوشیده چند منظوره‌ای برای ورزش‌های مختلف در فضای سرپوشیده همراه با چندین زمین تمرینی مخصوص و پارکینگ بود. با این وجود افتتاحیه رسمی در روز سه‌شنبه 22 مهر ماه 1354 همزمان با زادروز فرح دیبا با حضور محمد رضا شاه پهلوی، خود فرح دیبا و حضور افتخاری کنستانتین دوم پادشاه یونان و ملکه آنماری افتتاح شد. داستان افتتاحیه رو از زبان آقای درویش معمار و سازنده این مجموعه میشنویم.
به این روزی که افتتاح میشد استادیوم شاه خودش گفت من میخوام این استادیوم رو افتتاح کنم. آمد اونجا و طوری این استادیوم رو نگاه میکرد و احترام میذاشت بهش، میگفت. من واقعا با خودم میلرزیدم که شاه آمده اینجا و این استادیوم یه رامپ داره اتومبیل رو. با اتومبیل گفتم بیاد فرستادمش اون بالا. بره از اونجا، بره اون جایگاه مخصوصش. یه بالکونی اونجا گذاشتم، خواهش کردم ازش از اون بالکون نگاه کن. یه بالکونیه که به طرف شهره. تو اون بالکون که وای میشین تمام شهر تهران رو میبین، تا فرودگاه، تا یعنی شهر تهران زیر پاتونه تو اون ارتفاع بالا. یه جای خیلی قشنگی که یه کسی بخواد شهر خودش رو تماشا کنه بره اونجا. با واقعا کیف کرد وقتی در اون بالکون وایستاد نگاه کرد، تعجب کرد چطور من این بالکن اونجا گذاشتم. گذاشته بودم مخصوصا برای دیدن تمام تهران، تمام شهر تهران رو یک جا. و هیچی رفتیم و افتتاح شد و تموم شد و رفت.
همزمانی افتتاح استادیوم در روز تولد فرح دیبا و احتمالاً استفاده مختصر و مفیدتر مطبوعاتی ها در آن زمان از عنوان استادیوم فرح به جای استادیوم فرح‌آباد عاملی شد که در این زمینه از خود آقای درویش پیگیر عنوان شویم.
اسم اونجا فرح‌آباده، به نام فرح نیست. همه فکر میکنن که مثلا چون فرح یه جوری کمک کرده که من اونجا اون زمینه بگیرم، ولی اسم اینجا قبل از اینکه فرح دنیا بیاد فرح‌آباد بوده. یعنی اصلا اسمش فرح‌آباد بوده. حتی یه فرودگاهی هم اونجا بوده، اون منطقه نظامی هم به نام پادگان فرح‌آباد بوده. یه برش نظامیه، یه برش نیرو هوایی، یه برش نیرو زمینی.
استادیوم زیبای فرح‌آباد از این دوره به بعد میزبانی بازی‌های جذاب و خاطره‌انگیز فوتبال رو بر عهده گرفت که مهمترین و جدی‌ترین اون بازی دوستانه تیم ملی ایران با تیم مطرح برزیل بود. نادر داوودی، جواد خیابانی.
اولین تجربه من برای رفتن به ورزشگاه این بود که یه بازی بین ایران و برزیل بود که این بازی 2-2 تموم شد و این تو خاطره و حافظه من این اولین بازی جدیه که در استادیوم فرح برگزار شد.
یا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت سال 1355 بود که قبل از این که ایران بره به جام ملت‌های آسیا در تهران که میزبان بود، یه بازی با برزیل، ایران با تیم المپیک برزیل توی ورزشگاه تختی برگزار کرد. اون موقع این ورزشگاه به نام ورزشگاه فرح بود و افتتاحیه ورزشگاه بود که یادم میاد به عنوان تماشاگر من رفته بودم. بود 12-13 سالم بود. اولین مسابقه‌ای بود که حشمت مهاجرانی مربی تیم ملی فوتبال ایران شده بود.
تیم برزیل تیم امیدای برزیل بودن و ایرانم با تیم اصلیش اومده بود، یادم قلیچخانی و بیژن ذوالفقار نسب و حسن روشن و اینا بازیکنای تیم بود و فکر کنم تیم ملی داشت آماده میشد بره به المپیک مونترال
که بعد از اون رفتن جام ملت‌های آسیا قهرمان شد تیم ملی ایران، بعدم رفت المپیک 1976 مونترال.
پس این بازی باید قاعدتاً حوالی سالهای 1155 باشه و اون بازی رو کاملا یادمه. من اومده بودم نشسته بودم توی انتهای بال شمالی ورزشگاه که همون جاییه که دیگه سکوهای ورزشگاه بسیار کم میشه و چون خیلی هم حسن روشن رو دوست داشتیم، یادم وقتی آقای بهمنش داشت یه قدمی میزد که زمین رو نگاه کنه و لابد مثلا جایی رو پیدا کنه که بیسته گزارش کنه، یکی از تماشاگرها داد زد و گفت آقای بهمنش حواست به روشن باشه و آقای بهمنش هم خندید و دستی تکون داد و
86 دقیقه میزد. یک بار دیگه رفول گول دوم
ولی تو اون بازی تو هم دو روشن خیلی درخشید تا حدی که مربی تیم برزیل بعد از اون بازی گفتش که این بازیکن شماره 10 شما میتونه بیاد برزیل بازی کنه و خب حرف گنده ای بود.
حسن روشن
اون روز بچه‌ها خیلی خوب بودن، حالا من نباید خودم تعریف کنم ولی من مثلا اون روز روز خوبم بود، دو تا پاس گل دادم بچه‌ها زدن، روز خوب من بود، خوب هم خوب بود که تیم ملی بود هم برای خود منم روز خیلی خوب بود، یعنی افتتاحیه خوبی از آب در آمد به خاطر مردم و استقبال مردم از ورزشگاه قشنگی نهل اصلی مثل ایران و نتیجه بازی. وسط هفته چون آقای مهاجرانی مربی بود، سرمربی بودن، خانومش بیمارستان بود، بعد وسط هفته اطلاع دادن که خطابش دختر داد، یعنی این بزنی که باید میرفت بیمارستان انقدر برایش ملی مهم بود که اومده بود سر زمین.
اما روایت اولین برخورد نادر داوودی در زمان ورود به استادیوم فرح‌آباد.
وقتی اولین بار رفتیم چیزی که جلب توجه ما رو کرد اولا اون سقف معلقش، طبقا این سقف شیشه‌ای معلق فقط روی دو تا ستون استواره و بعد انتهاش مثل یه خیمه میره روی خود اون جایگاه تماشاگرا به اونجا متصل میشه. این مال زمانیه که تازه ایده مسقف کردن ورزشگاه‌ها توی دنیا آغاز شده بود. مثلا اولیش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مال ورزشگاه المپیک مونیخ بود، بعدن کانادایی‌ها برای المپیک مونترال تمام جایگاه رو سرپوشیده کردن. این مثلا تو ردیف اونات از نظر زمانی، برای همین از نظر معماری کار با ارزشی بود دیگه. خب اینو ما میدیدیم خیلی حال میکرد. حالا باید حساب کنیم برای مثلا جوونا و بچه‌هایی که تو بارون و برف و سرما میرن میشینن فوتبال میبینن و ساعتها زودتر میرن، بعد این مثلا سخت بهت این حس رو میده که خب اگه بارون بیاد مسئله این. خیلی از این جهت ها برامون جالب بود. خود ورزشگاه هم خیلی سرتمیز بود. خب چون ورزشگاه ایران بخصوص تو اون ساله که ما میرفتیم واقعا کثیف بود و یادمه تو معماریش من متوجه شدم این فرم جناقی مال معماری ایرانه و فرم هلالی مال معماری یونانه. لابد این خودش در زمان خودش یه جور شیفت بوده از فرم یونانی به فرم ایرانی در معماری.
استادیوم زیبا و مدرن فرح‌آباد بیشتر از یکی دو سال از افتتاحش نمی‌گذشت که انقلاب شد و فوتبال برای مدتی متوقف شد. پس از شروع دوباره، عمدتاً بازی‌ها در استادیوم شیرودی یا امجدیه سابق که در مرکز شهر بود برگزار می‌شد و بازی‌های پرتماشاگرتر هم به استادیوم آزادی منتقل می‌شد. دیگر انگاری جایی برای ورزشگاه فرح‌آباد در شرق تهران نبود. استادیومی که حالا دیگر با نام ورزشگاه تختی شناخته می شد. کشور هم که پس از انقلاب درگیر جنگ شده بود و شرایط بالکل نسبت به گذشته تغییر کرده بود. ورزشگاه بدون استفاده بود و در یک اتفاق عجیب و با توجه به شرایط کشور، ورزشگاه تبدیل به اردوگاه اسرای عراقی کشور شد. جایی تحت نظر ارتش و با مدیریت درمان جمعیت هلال احمر. روایت آن روزها از زبان آقای علی اصغری، مدیرعامل کانون بازنشستگان هلال احمر.
سال 61 بود و تقریبا میشه گفت یعنی تو همین ماهای تیر و مرداد و اینها بود. بعد از اونی بود معاونت امداد درمان هلال احمر به ما اعلام کردن که سریعاً بیاید یک لیست تجهیزاتی رو بگیرید، میخوام یه بیمارستان صحرایی دایر کنیم. به ما مأموریت دادن و ما لیست تهیه کردیم. به اتفاق دو تا از امدادگرای دیگه لیست تجهیزاتمون رو گرفتیم و رفتیم در انبار هلال احمر رو شرکت روغن نباتی قو طرفای ترمینال جنوب. رفتیم انبار تجهیزات، لیستمون رو گرفتیم، نزدیک به دو تا کامیون جنس همون بعد از اون بار زدیم، بردیم استادیوم تختی، اونجا پیاده کردیم، شروع کردیم برپا کردن با استفاده از چادرهای گروهی. اون روز اول تخت سربازی و دوشک و بعد یک سری تجهیزات پزشکی که هلال احمر اون موقع داشت اونجا بردیم، راه اندازی شد و هر چادر گروهی رو یه بخش در نظر گرفته بودیم و یه چادرهای کوچکتری می‌زدیم به عنوان داروخانه، نمی‌دونم اتاق پانسمان و و و اون چیزی که باید یک بیمارستان صحرایی داشته باشه، اونو ما پلنش رو اونجا پیاده کردیم و همون شب هم مجموع اومد، شاید بگم بالغ و نزدیک 60-70 نفر حداقل مجموع عراقی همون شب برای ما آوردن.
اما محل استقرار دقیقاً کجای ورزشگاه بود؟
دقیقاً درب ورودی همین حالا حاضر که وارد که میشید، مستقیم که میرید به خود دیواره استادیوم تختی که میرسید، سمت راستش محوطه بازی بود که اصلاً پارکینگ و اینها بود. در اون منطقه این بیمارستان احداث شد و تعدادی از اون محوطه‌های سرپوشیده زیر سکوها رو که اونجا چون سرپوشیده بود فقط کافی بود یه دیوارچینی میشد، دری گذاشته میشد، اصطلاحاً سنگفرشی میشد، کاشیکاری میشد و اینا، اونجاها رو اتاق عمل کردن. ولی همون محوطه پارکینگ که با فنس جدا شد، هرچند که دیگه اونجا بازی برگزار نمیشد، اختصاصاً برای همین کار پیش بینی شد دیگه.
اما خاطره جالب آقای اصغری از یکی از اسرای عراقی.
یه خاطره دیگه که شاید هم جالب بود، اسیری که عرب زبان بود و فارسی را مسلط بود، من یکی روزی که شیفتم تماشا داشتم میامدم منزل، به من گفت آقای اصغری میتونم ازتون خواهش کنم دارید میایید بر من ارده بخرید؟ من شاید بگم اون زمان واقعا ارده نمیدونستم چیه، حقیقتا ارده چیه؟ نه بابا اینطوریه برای صبحانه و مقابی شیرینه چیز خوبیه. من از کجا خطاله خودم هم نخوردم، از کجا باید بگیرم؟ برگشت گفت میدون امام حسین تو خیابون مازندران هست، میری بغل تامین اجتماعی درمونگاه هست، دقیقا آدرس محل ارده فروشی هم به من داد و محل زندگی خودمان همون حوالی میدون امام حسین بود. من تا به حال شاید ندیده بودم یا اگه دیده بودم گذره از کنار شاید شده بودم، ولی انقدرش توجه ندیدم.
و براشون اره گرفتم بردم و کنجکاو شدم که آقا تو از کجا اونجا میدونی؟ تو عراق، ایران. و ایشون برگشت گفتش که من دامادم عراقیه، من در زمان شاه ایران زیاد اومده بودم و تهرانم میامدم، دامادم بچه عراقه و برام خیلی جالب بود.
اما روایت علی زاکری که در آن دوران در ورزشگاه تختی سرباز بوده.
ما در واقع بخش نگهبانی اونجا رو داشتیم. مثلا بخش نگهبانی ما کل تعداد سربازایی که بودیم تو دوره‌ای که من پاس بخش بودم مسئول این سربازا بودم، میرفتیم در پستای گوناگون اینا رو میذاشتیم. و یکی از بخشای خیلی جالبی که برای من بود، استادیوم تختی را که دیده باشید، از یه فضای ماشین میتونه بره ارتفاع بگیره و دوباره از اونور برگرده، مثل که بنا بود یه جایگاهی برای شاه درست کنن، میتونسته ماشین بره اونجا، یه جایگاهی بود از اون بالا فضا رو ببینه. بعد ما از اون فضایی که اونجا هم گرد استادیوم میرفتیم و پوستا رو میذاشتیم، جایی بود که ما میتونستیم اسرا رو از بالا ببینیم، به خصوص زمانهایی که خب ما 24 ساعت اونجا نگهبانی بود، از هر دو ساعت من میرفتم سربازا رو بیارم، دائما در حال تماشای اینا بودم، به خصوص لحظاتی که اینا میخوابیدن، یعنی دیدن اینا در حالتهای درازکش از بخشای گوناگونی که حالا قابل دید بود، دیدن اینا کنار هم دراز کشیدن و خوابیدن، خب تعدادم زیاد بود. توش میشد تنهایی، بیچارگی، آوارگی و همه اینا را توی این فیگورای انسانی دید که ما از بالا شاهد بودیم. تنهایی انسانو و غربتشو میدیدم و همیشه دلم به حالشون میسوخت.
و داستان همراهی و همنفسی علی با یکی از اسرای جنگی در آن دوره.
یکی از این کارا این بود که اگه یه نفر میخواستم ببرم بیمارستان، یه سرباز باید میومد پشت آمبولانس میشست و یه اسیر عراقی رو میبرد بیمارستان پشت آمبولانس و برمیگشت. یه روز من صدا کردن، گفتن که شما باید بیاید و این اسیر رو ببرید. وضعیت اینجوری بود که آمبولانس میومد، اونم نمیدونه چه بیماری داشت، مشکلی داشت، باید میرفت. سوار آمبولانس شدیم، پشت آمبولانس که بیرون دیده نمیشه، در بسته شد، دو تا پنجره کوچولو داشت احتمالاً پشت ماشین که میتونستی ببینی و جلو هم که راننده ها، ولی ما توی اتاقک آمبولانس بودیم، من و اسیر عراقی که روبروی من نشسته، چشاش هم بسته، دستش هم احتمالاً بسته بود، هم دستش از پشت بسته بود، آره دستش بسته بود، چشمش هم بسته بود. من که روبروش نشستم منو نمیدید، من همون جایی که اون نشسته منم روبروش نشستم و فاصله صورتهای ما بکنم مثلا نیم متر بود و منم اسلحه دستم، یه آدمی روبروت نشسته تو رو نمیبینه و صورتش تو تکانهای این ماشین، اونجا هم جاده خاکی بود، تا جاده بریم همینجوری داره تلو تلو میخوره صورتش و عرق کرده. من تمام این مسیر که یک ساعت طول کشید بریم، یک ساعت هم شاید بیشتر، و برگردیم روبروی نصیر نشسته بودم و عرقای پیشونیش رو دونه دونه میدیدم که گاهی یکیش میریخ و به تنهایی این آدم فکر میکردم، به خونواده این آدم که نمیدونن این الان اینجاست، به کودکی این آدم، به خاطراتش، به موقعیت جنگ، اینکه جنگ با انسان چی کار میکنه. تمام مسیر من به این فکر میکردم و اون بدون این که منو ببینه و من روبروش نشسته بودم در سکوت کامل، عنوان یک سرباز دشمن نگاهش میکردم ولی گریه میکردم به حال اون آدم و به حال آدمای جنگ و به حال اینکه بشر با بشر چه میکنه.
و خاطره ترانه یلدا از محل سیرک شدن استادیوم در دهه 60.
موقعی که بچم خیلی کوچولو بود فکر میکنم داستان مال دقیقا 30-31-32 سال پیش باشه. یکی بود در تهران سیرک اجرا میکرد به اسم خلیل عقاب. بعد این خلیل عقاب گفت که من سیرک میذارم و بچه ها رو بیارین. هیچی، منم اون موقع جوان بودم و یه سری بچه های دوستام و اینا رو، خلاصه 6-7 نفر بچه رو ردیف کردم و با ماشین رفتم دنبال همه شون و به نظر مامان یکیشونم اومد و رفتیم استادیوم دکتر درویش و من یهو اونجا بود که دیدم چقدر قشنگ این استادیوم، نمیشه یه جورای متروکه به نظر میرسیم. ولی خلیل عقاب اونجا سیرک اجرا کرد، بچه های ما کیف کردن و همینجور با اسب، اتفاقا دختر خلیل عقاب با اسب دور استادیوم میچرخید و مثلا یه کارهای سیرکی هم رو اسب انجام میداد مثلا. ولی به هر حال یه سیرک فقیرانه ای بود ولی خوب بود، با مزه بود.
جنگ بالاخره تمام شد و اسرا به خانه هایشان برگشتند، ولی انگار ورزشگاهی که روزی نماد مدرن بودن شهر بود هنوز در شرایط بحرانی قرار داشت. استادیوم عمدتاً برای ورزش‌هایی مثل دو و میدانی و شاید مسابقات رده پایین‌تر مثل رده نوجوانان، جوانان و باشگاه‌های تهران به صورت محدود استفاده می‌شد.
حدوداً 6-7 سالم بود. پدرم با دوستاش میرفتن والیبال بازی میکردن، اون اطراف ورزشگاه فوتبالش یه سری زمینای حالا آسفالت و زمینای عادی بودش. من دوچرخه کوچیک داشتم که صورتی هم بود، که اطراف اون استادیوم دوچرخه سواری میکردم. یادم هیچ مانعی هم نبود، تا خود استادیوم میرفتم اون اطرافش دوچرخه سواری میکردم و زمینا اون موقع کسی هم نبود، فقط شاید یکی دو نفر از این به قول معروف باغبونا و کسایی بودن که زمین آب میدادن و اینا، کاری هم نداشتن.
ورزشگاه تختی از دیرباز برای ما بسیار جالب بود، به خصوص زمانهایی که ورزشگاه های دیگه از دست ما خارج بودند و امکان استفاده از اونها نبود. این ورزشگاه با همه امکاناتش در واقع بیشتر در اختیار ورزش دو و میدانی است. برای ما که در گذشته امکانات محدودی داشتیم، وجود این ورزشگاه بسیار مغتنم بود و ما استفاده می کردیم.
سال 1365 تمرینات دو و میدانی خودم را در ورزشگاه تختی به صورت حرفه‌ای آغاز کردم. اون زمانی که ما توی این ورزشگاه تمرین می کردیم، چون همزمان با سالهای دفاع مقدس بود، بخشی از ورزشگاه را اختصاص داده بودند به اسرای عراقی. همزمانی وجود این اسرا با تمرینات ما در کنار عزیزانی که برای محافظت اسرا آنجا حضور داشتند، سبب شده بود تا ما با امنیت کامل در آنجا تمرین کنیم.
وقتی که وارد این ورزشگاه شدیم، درب ورودی اصلی، هنوز نمیدونستیم که با چه فضا و محیطی روبرو میشیم. وقتی از رختکن بیرون اومدیم و رفتیم سمت زمین اصلی، ناگهان من با یک فضای بسیار روشن و زیبا و با شکوه روبرو شدم. یک سقف در واقع معلق، سقف‌ها رو که خیلی ارتفاع زیادی هم داشت رو پوشونده بود و نورافکن‌های متعدد کل محیط ورزشگاه رو روشن کرده. این خیلی خاطرت خوبی بود و ما با دوستانمون که بیشترشون هم بعداً در ورزش کشور مسئولیت پیدا کردن، یکیش آقای کفاشیان بود که با ایشون میدویدیم.
سکونت همون میشه در قربور خیلی کمتر به اصل تختی میافتیم. یکی دو بار ما برای مسابقات دو و میدانی در اونجا رفتیم. فضای خیلی قشنگی داشت، هم از نظر جذابیت، هم از نظر قسمت هایی که تماشاگرا باید میشستن و زمین رو نگاه میکردن و پیست تاتانی که در اونجا ساخته شده بود.
یکی وارد زمین شدید و پیست هشت خط تارتان آجوری رنگ ورزشگاه رو دیدیم. سن این خطوط به ما گفتش که بدو واین است. دیگه دویدن هم نبود برای ما، جهیدن بود، چون عادت به زمینای خاکی داشتیم. وقتی روی تارتان میدویدیم احساس میکردیم که هر قدممون دو متر بهش اضافه شده.
با این وجود هیچ جا به طور مشخص و رسمی بحثی از این ورزشگاه در جراید و مطبوعات تا اواخر دهه 70 وجود نداشت، تا اینکه پس از سالها سازمان تربیت بدنی تصمیم به بازسازی استادیوم آزادی گرفت و با وجود بسته بودن شهید شیرودی راهی جز استفاده دوباره از استادیوم تختی در سطح اول فوتبال باقی نموند. استادیوم بازگشایی شد و احتمالاً نسل جدید تماشاگرها با استادیومی روبرو شدند که از اصل نیفتاده بود. محمد علیجانی
57 به دسته اون خب 8 سال جنگ ایران و عراق باعث میشه که خیلی از بناها، خیلی از چیزها اهمیت اولیه خودشون رو از دست بدن، از جمله تختی. به یه نوعی تبدیل میشه به حالت خلوت و تا سالها حتی فراموش میشه و توجهی بهش نمیشه. خیلی میزبانش رقابت روز مهمی نیست، تا اینکه ما میرسیم به مرحله‌ای که ورزشگاه آزادی دیگه نمیتونه فشار بازی‌هایی که روش هست که تحمل بکنه و در نهایت مجبور میشن به این که زمین چمنش رو بازسازی بکنن، احیا بکنن. اونجا هست که چون دیگه جای وجود نداره واسه اینکه رقابت‌های فوتبال برگزار بشه، دوباره نگاه‌ها برمیگرده خب به ورزشگاه‌های دیگه، اینه که شهید شیرودی و تختی. و ورزشگاه شهید شیرودی به خاطر موقعیت مکانیش و حجم استقبالی که از بازی ها میشه خیلی محل انبانه امنیتی خیلی چیز نمیشه اتکا کرد و باز همه نگاه ها میره به سمت ورزشگاه تختی. فکر میکنم بازسازی هم میشه و بازسازی که میگم در حد یه روتوش، خیلی بازسازی اساسی صورت نمیگیره.
اما آغاز دوباره ورزشگاه تختی،
رفته بودم بالا پشت بون خونه، سنم خیلی کم بود، من بیدفعه یه جایی که اصلا انتظارش نداشتم وسط کوها تقریبا سمت جنوب شرق تهران یک سازه خیلی عجیب قوسی دیدم که از پدرم پرسیدم اون چیه اونجا؟ اون کارخونه است؟ که بابا گفتش که نه، اون ورزشگاه تختیه.
یک بازی دوستانه خوب و من در این زمین با تیم ناشنوایان انجام دادیم و در این بازی بسیار هیجان بالا بود و شرایط زمین هم خیلی خوب بود. ناشنوایان هم نهایت استفاده رو از این زمین کردن، چون تیم ملی هم آقای حشمت مهاجرانی مربی تیم بود.
یه روز مشغول کار بودم، از تلویزیون متوجه شدم که یه بازی قراره چند ساعت دیگه تو ورزشگاه تختی برگزار بشه. ببین فکر می‌کنم من تیم سایپا بودش با پرسپولیس. سریع سوار ماشین شدم و فکر می‌کنم یه 20 دقیقه از بازی گذشته بود که دیدم جلوم یکم هرج و مرج شده و شلوغ پلوغه. یه خورده کنجکاو شدم که چی شده. یه خورده پایین‌تر اومدم دیدم یه آقای نسبتا میان سالی روی زمین افتاده و یه پیراهن سفیدی هم پوشیده، بعد خیلی همراهی هم نداشتشون. بعد منم که دیدم این اتفاق افتاده، منم با مثلا 7-8 نفری که اون دور بر بودیم همه شروع کردیم داد زدن توی ورزشگاه که اون نیروی امدادی بیاد بالا کمک. ما هر چقدر فریاد میزدیم فکر میکردن که مثلا اتفاق شوخیه و این آدم مثلا داریم مسخره بازی در میاریم و این چیزایی که خیلی روال هستش توی استادیوم، شوخیایی که آدم ها انجام میدن. دیدیم که خیلی آروم اون نیروی امدادی آمبولانس شروع کردم اومدم بالا، فکر میکنم یه 3-4 دقیقه ای شاید حتی 5 دقیقه طول کشید تا برسه اونجا. بعد از بازی من رفتم سمت خونه، داشتم میرفتم توی اخبار داشتم نگاه میکردم که مثلا حواشی بازی چی بود و چی شده، چون بعد از بازی می درگیری بین بازیکنان پیش اومده و تو همون دوباره خروجی استادیوم دیدم حادثه ناگوار در استادیوم و اون آدم بر اثر حمله قلبی فوت کردش و از دست رفت.
یه تورنمنت جام جهانی بود، اون با استقلال و یه تیم دیگه بود که تونستیم قهرمان اون جام بشیم. حتی اون بازی با استقلال من گل زدم، زمان که سپاهان بودم. خب من بچه دولا به تهرانم و بعد میشته تفتیه. خب انتهای اتوبان آهنگه و نزدیک خونه اون بود و زمانی که من سپاهان بازی میکردم، خب اون بودی که بیشتر باز دادم بچه من الله اون ماله بودم و خاطره بسیار جالبی بود که حمایت هم میکردن.
یک حس خیلی ویژه‌ای که در هیچ کدوم از ورزشگاهایی که توی ایران وجود داره رو نمیتونستی تجربه بکنی توی ورزشگاه تختی بودش. اونم این بودش که به خاطر شیب خیلی زیادی که سکوهای بالایی داشت، تو ناخودآگاه یه آدرنالین خیلی مضاعفی علاوه بر اون چیزی که داره در بازی اتفاق میفته به تو در واقع تزریق میشه و خیلی هیجان بیشتری در تو به وجود میاد. هرچی میری بالاتر قوس در واقع زاویه جایگاه بیشتر میشه و به خاطر سقف خیلی، اون سقف کابلی خیلی جالبی هم که داره، صدا خیلی به طرز عجیب غریبی اونجا میپیچه.
یه بار من از مدرسه اومدم خونه، استقلالی دو آتیشه، اومدم و شروع کردم تلویزیون روشن کردم که بازی بود ببینم، بازی استقلال و پاس بود. قشنگ یادمه پدرم مادرم که این شوق اشتیاق رو دیدن و پدرم یکو بخواه بریم استادیوم، من اصلا باورم نمیشد. بعد پدرم با اینکه بازی شروع شده بود اومد سریع رفتی تاکسی گرفتیم و ما رو برد استادیوم تختی. هیچ خون لحظه ای که اولین بار از بالا چمن ورزشگاه واقعی با چشم دیدم یادم نمیره، با اینکه خیلی سنی نداشتم. از این سکوهای سیمانی از اون پله ها رفتیم بالا، بالاترین جای ممکنم رفتیم، هیچ وقت هم یادم نمیره. تا پامون رسید اون بالای بالا داشتیم دوباره جا میگشتیم، استقلال گل خورد، البته خدا رو شکر و بازی مساوی شد.
ما خونمون از بالا پشتونش ورزشگاه تختی مشخصه و موقعی که من بچه بودم خیلی عشق فوتبال بودم و خیلی عشق پرسپولیس بودم و بازی رو دنبال میکردم و اینها. خب کسی نداشتم ببرتم ورزشگاه و کسی هم نمیرفت ورزشگاه، اونقدر به ذات مالی برای دادن پول بلیط ورزشگاه نداشتیم. خیلی عاشق این بودم که مثلا بازی رو از نزدیک ببینم. برای همین من هر موقع که پرسپولیس توی ورزشگاه تختی بازی داشت میرفتم بالا و از بالا پشتمون نگاه میکردم که این چراغای ورزشگاه تختی که روشن شده قشنگ از بالا تو شب مشخص بود و از بالا پشتمون همیشه نگاه میکردم ورزشگاه تختی که همیشه خاموش بود، توی بازی ها فقط چراغای بیرونش روشن میشد و مشخص بود که توش بازیه و احساس میکردم که توی زمینم دارم بازی نگاه میکنم و چون خونمونم طبقه آخر بود میرفتم پایین بازی رو نگاه میکردم میومدم بالا که فضای ورزشگاه منو بگیره. یعنی احساس میکردم از بالا پشتمون که دارم این حجم نورانی که از دور مشخصه نگاش که میکردم، احساس میکردم توی ورزشگاه، احساس میکردم دارم توی ورزشگاه بازی رو نگاه میکنم.
استادیوم زیبای تختی در نیم قرن پیش و برای استفاده مشخصی ساخته شد که به مرور و با توجه به شرایط مختلف آنچنان مورد توجه اهالی فوتبال قرار نگرفت. دلایل مختلفی که شنیدنش خالی از لطف نیست. اول از همه سکوی تماشاگران.
نادر داوودی، علی کاوه.
سکوی تماشاگرها براش درست نکردن، برخلاف امجدیه و آزادی و اینا که دور تا دور زمین و وقت. یه نکته بگم الان به ذهنم رسید بگم بهتون، خیلی ریسک و جرأت میخواد که آدم اون جایگاه روبرو که میشه جایگاه شرقی اونو نسازه. خیلی به نظر من ویرده. یعنی شما تصور کنین یکی از بهترین قسمت‌ها برای تماشای بازی فوتبال همین خط طولی زمینه، در واقع خط عرضی زمین که پشت دروازه میشه، خیلی دید مناسبی به تماشاگران نمیده. شما حساب کن یه ذله و نسازی هستن.
یه عکاس بهترین خاطرش عکساشه که میگیره و سم تختی آنچنان خاطره جالب و جذابی نداشت، چون شما نصف استادیومت خالی بود دیگه، هیچ جذابیتی نداره، چون شما حتما باید زاویه قرار بگیری که بکران تماشاچی پشت عکست باشه. وقتی من یه عکس براتون فرستم، عکس علی پروین با یه بازیکن برزیلی، پشت خالیه، یه مثل اینکه اصلا تماشاچی وجود نداره.
من شاید میگم اینو، اینو اطمینان نمیگم، این شاید تنها ورزشگاه فوتبال دنیا که یه ضلعش اصلا کامل حذف شده، چون معمولا تو موقع تشویق کردن هم این وریا میگن اون وریا جواب میدن از این بازی ها، یعنی اصلا رفت و برگشت هم مثلا موج مکزیکی، اینجا اگه موج مکزیکی بزنن از یه جا شروع میشه یه جا بنبست میخوره، نمیچرخه موج مکزیکی، نمیده. بعد مهندسش شما تونستین سازندگان این ورزشگاه رو پیدا کنین؟ نگفتن چرا اینجوری ساختن؟
اما دلیل طراح و معمار استادیوم از نسبه بودن ساخت جایگاه تماشاگران در کیهان ورزشی شماره دیماه 1347.
اگر با دقت به ماکت استادیوم فرح‌آباد نگاه کنید، ببینید که در قسمت شرقی این ماکت جایگاهی برای تماشاگران وجود ندارد، چون اکثریت قریب به اتفاق مسابقات فوتبال در ایران بعد از ظهرها انجام می‌گردد. لذا تماشاگرانی که در قسمت شرقی می‌نشینند، به خاطر آنکه آفتاب مستقیم بر این سوی می‌تابد، بدین جهت نور خورشید مانع از آن می‌شود که بینندگان به راحتی بتوانند بقیه مسابقه را تماشا کنند.
میثم معصومی:
این ورزشگاه یکی از ارزشمندترین آثار معماری معاصر ایرانه که حدود 50 سال پیش به بهره برداری رسید. معمار پروژه جناب آقای دکتر درویش با یک نگاه و حس قوی هنری از یک طرف و دانش سازه کم نظیر در روزگاری که هنوز کامپیوتر به کمک انسان نیامده بود، این سازه را طراحی و به حساب غیر ممکن را به ممکن تبدیل میکنه. من فکر میکنم که این سازه شایسته ثبت به عنوان یک اثر میراث جهانی است و برای اون 4 تا دلیل دارم. یک، این که این سازه کابری با این مقیاس برای اولین بار در سطح جهان اجرا شده. دوم، این که پیچیدگی های سازه این استادیوم فرح‌آباد داره نسبت به سازه هایی که همزمان اون اجرا شدن یا قبل از اون اجرا شدن خیلی بیشتره. چهارم، که این سازه منشأ الهام و الگویی برای اجرای سازهای مشابه بوده. و در نهایت اینکه طراحی اجرای اون در یک مشارکت جهانی صورت پذیرفته و از این جهت یک میراث جهانی به معنای واقعی کلمه است.
سام گیفرا:
یاد عکس تلخی افتادم که در آخرین سفر دکتر جهانگیر درویش به ایران در بهمن 1402 در پایان سخنرانی ایشون در دانشگاه تربیت مدرس ازشون گرفتم، نشسته در کنار مهندس سیاوش تیموری. همون زمان بحث ساخت یک استادیوم مدرن در جنوب تهران در حوالی فرودگاه بین‌المللی مطرح بود که قرار بود توسط چینی‌ها طراحی و ساخته بشه. بعد از اینکه عکس رو گرفتم فکر کردم که دو نفر از آرشیتکت‌های قدیمی ایران که در این عکس کنار هم نشستن، یکی استادیوم ماندگار فرح‌آباد یا تختی تهران رو طراحی کرده که به هر صورت در زمانه خودش آوازه جهانی داشت، و دیگری همکار روژه تلیبر در طراحی استادیوم پارک دو پرنس پاریس بود. دو استادیومی که هر کدام در زمانه خود و پس از اون حتی به زیبایی شهره بودند، چه در معماری و چه در اهمیت سازه‌ای. خیلی این عکس بعداً برای من نمادین شد که در کشوری که این دو آرشیتکت رو داره و قطعا نسل بعدی معمارانش هم هستن کسانی که چون این قریحه و نبوغی حتی داشته باشن، چرا باید ما بریم سراغ معمارهای چینی برای طراحی یک استادیوم بین المللی؟
جهانگیر درویش و استادیوم مدرن شهر هر دو عمری ازشان گذشته. یادگارهایی به جا مانده، خسته و تنها در گوشه شرقی پایتخت به گذشته نگاه میکنند، به آنچه بود و به آنچه شد.
یعنی استادیوم یه جوریه که مثل یه بچه بوده که خورده خورده تیک تیک سرهم کردم یه بچه رو بزرگ کردم و واقعاً خوشحالم که این کاری کردم. یعنی خوشحالم که یه کاری کردم که موندگار شده، یعنی در حقیقت یه جورم نمیتونه خرابش کنم. مثل این بچه خودمه، یعنی وقتی میرم اونجا مثل این میرم تو خونه خودم.
اپیزود این شماره پادکست رادیو نیست تقدیم به آقای جهانگیر درویش به پاس میراثی که هنوز پس از نیم قرن ساخت و انجامش محل سوال و مداقه است. هفتادمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آبان ماه ضبط و تدوین و در یکم آذر 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود ورزشگاه تختی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون دکتر جهانگیر درویش، علی زاکری، نادر داوودی، داریوش شهبازی، اسکندر مختاری، سام گیوراد، علی رضا بهنژاد، میثم معصومی، علی کاوه، بیژن ذوالفقار نسب، ترانه یلدا، حسن روشن، جواد خیابانی، علی اصغری، علی کفاشیان، محمد علیجانی، سروش مهاجری، سید مهدی سید صالحی، پرویز فضلی اوسانلو، بیژن شادمر، علی رضا رضایی، مسعود بدرزاده، علی رضا حاجیزاده، پوریا جمشیر، مهرداد مهابادی، مهدی صلواتچی و علی جوکار. و همچنین متشکریم از کمک‌های بی‌دریغ مهدی گوران سوادکوهی، منوچهر زندی، پژمان راهبر، نگار منصوری، شجاع ابراهیمی، شاهین صفوی، پوریا تورینی، مرتضی سرهنگی، محمد علی فیروزی، محمود مقیمی، حسین دهباشی، مسعود اسماعیلی، کجال مقیمی، یزدان میشل هوشیاری، سمیه مسمر، کوروش شهروزی، تیمور قیاسی و افشین خمان. منابع استفاده شده در این شماره کتاب استادیوم فرح‌آباد تهران جهانگیر درویش نشر علم معمار، کتاب اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی مرتضی سرهنگی انتشارات سروش، کتاب خرداد که می شود مستند داستانهای ناصر صارمی از زندگی اسیران جنگی در ایران، ناصر صارمی فرزانه قلعه قوند از انتشارات مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، آرشیو مجله هنر و معماری، آرشیو کیهان ورزشی، آرشیو روزنامه اطلاعات، آرشیو سایت ایسنا و آرشیو خبرگزاری ورزش 3 است.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده و نویسنده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی کارگردانی این شماره رو انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی و گلازین فیروزی بوده و گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و تیم پشتیبانی امیر بهادر بیات و پویان خالقی بودند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده، موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.